الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایراد اول مرحوم شیخ دیروز عرض شد. این ایراد بر اساس عدم نهوذ استصحاب عدم من یا استصحاب عدم استحقاق قبل از شرع برای ترتب آثار اباحه و ترخیص شرعی در زمان بلوغ و در زمان شرع بود. بیان مرحوم شیخ این بود که اونچه که اصولی در مقام اثبات اوست قطع به مؤمن از عقاب است و به واسطه استصحاب قطع به مؤمن حاصل نمی شود، بلکه احتمال عقاب باقی است. با توجه به بقاء احتمال عقاب، ناچار باید به قاعده قبح عقاب بلابیان مراجعه کرد و اثبات قاعده قبح عقاب بلابیان دیگر ما را از استصحاب بی نیاز می کند و احتیاجی به استصحاب نداریم، چون از اول امر این قبح عقاب بلابیان در اینجا محکمه. این اشکال مرحوم شیخ بود. تقریبی که آقای خویی در اینجا داشتند، این تقریب بر این اساس بود که استصحاب از این نقطه نظر که در کلام مرحوم شیخ این احتمال عقاب را باقی می‌گذارد، به این جهت است که مستصحب ما مجعول شرعی یا زا اثر شرعی نیست، بلکه مستصحب ما از امور عقلی است و ترتب آثار عقلی دارد و چون مستصحب از دایره جعل شرعی خارج است و زا اثر شرعی نیست، پس بنابراین مفید قطع به مؤمن نیست. ولی جوابی که داده شده این است که این مسئله که مستصحب باید مجعول باشد و مسئله عقلی نباید باشد از امور عقلی تا اینکه آثار شرعی بر او مترتب بشود، این مطلب صحیح است. ولی این مسئله در اونجا است که این امور عقلی مترتب بر مستصحب باشد به لحاظ وجود واقعی، اما اگر مترتب بر مستصحب باشد امر عقلی به لحاظ وجود ظاهری و به لحاظ حکم ظاهری، در اونجا استصحاب جاری است. مثل اینکه فرض کنید که وجوب صلات را شما استصحاب میکنید، ظاهرا مترتب بر وجوب صلات آثار عقلی او که وجوب مقدمه است او در اینجا ثابت میشه، یا وجوب عبادت را و وجوب شرع را حکم ظاهر شرع را شما ثابت میکنید و اطاعت امر مولا در اونجا ثابت میشود. این ترتب آثار عقلی چون لاینفک از اون حکم ظاهری مستصحب است، ترتب آثار عقلی در اینجا بلا مانع. این جوابی که به اصطلاح ایشون دادن. بعد میفهمن که ما نحنفی از این قبیله. چرا؟ چون در استصحاب عدم استحقاق، در استصحاب عدم منع، گرچه در اینجا عدم منع یک این عدم منع در حال سبابت این حکم ظاهری است که این حکم ظاهری موجب ترخیص شارع می شود و عدم استحقاق عقاب می شود در مابعد شرط و در مابعد بلوغ. بناءً علی هذا ما اصل عدم منع قبل البلوغ را استصحاب میکنیم ظاهرا و مترتب بر او عدم استحقاق عقاب است عقلا و کفا بهی دلیلا. پس بنابراین دیگه در اصولی دیگه در اینجا مؤمن به عقاب، مؤمن از عقاب در اینجا داره. اشکالی که در اینجا مطرح شد نسبت به اون اشکال دیروز کاری نداریم. اشکالی که امروز نسبت به این مسئله به اصطلاح وارد میکنیم او این است که مرحوم شیخ اگر منظور شما از اینی که استصحاب در جایی که آثار مترتب بر مستصحب باشه به وجود واقعی، در اونجا جای استصحاب نیست. اما اگر آثار مترتب بشه بر مستصحب به وجود ظاهری و به اثبات ظاهری، یعنی اثبات ظاهر حکم، در اونجا استصحاب جایز. چطور؟ این که راجع به استصحاب ذل مقدمه اثبات وجوب مقدمه را می کند. اگر منظور شما از وجود واقعی عبارت است از نفس اون حادث خارجی، که نفس حادث خارجی قابل استصحاب نیست، چون استصحاب مال مقام اثبات است. حادث خارجی و واقعه خارجی در ظرف خودش وجود تکوینی دارد، وجود تکوینی را که استصحاب نمیشه کرد. استصحاب امور تکوینی به معنای حکم ظاهر به بقای اون امر تکوینی است، و این در همه استصحاب ها همینطوره. شما در هر جایی که استصحاب میکنی، حکم ظاهر به بقای اون امر تکوینی میکنید، یا به بقای امر تشریعی و اعتباری، چون خارج از این دو که نداری. یا اون حوادث و واقع خارجی امر تکوینی، یا استصحاب امر تکوینی، یعنی الحکم ظاهرن به بقائه. درست شد؟ پس بنابراین روی این حساب هر استصحابی، این استصحاب چه از امور تکوینی باشه واقعی و چه به وجود ظاهری باشه، بقای مستصحب را میکند ظاهرن، نه واقعا. چون استصحاب ظنی است، استصحابی قطعی نیست. استصحاب ظنی و دلاله است، نه قطعی و دلاله. شما با استصحاب ظن به طهارت دارید، قطع به طهارت ندارید. اگه قطع به طهارت داشتید، خب نیازی به استصحاب نداشتید. پس اینی که الان شما یک واقعه را چه اعتباری و چه غیر اعتباری استصحاب میکنید، دلیل بر این است که استصحاب ظنی و دلاله است، یعنی ایجاد ظن میکنه، افاده ظن میکند استصحاب، قطع به اون شیء و قطع به اون نمیاره. فلهذا در موارد مهم عرف استصحاب جاری نمیکنن، گرچه استصحاب است. فرض کنید که اگر مورد خیلی مهم باشه، در اونجا مسئله استصحاب را در اونجا مطرح نمیکنه. فرض کنید که یک مریضی در منزله و این مریض حتما برای فرض کنید که بقای خودش نیاز به دواء خاص داره، قرص یا آمپول خاص داره، و این صبح که از منزل آمده بیرون نگاه کرده دو تا قرص توی فرض کنید که یخچال یا توی روی تاخچه، دو تا قرص از این دوا الان موجوده. الان که میخواد برگرده، فرض بکنید که دواخونه ها بعد از ظهر میبندن، آیا برای این در داروی حیاتی استصحابن دیگه دارو نمیخره به منزل میره، یا نه میگه حالا که فرض کنید دواخونه نزدیکه ما احتیاطا میخریم؟ استصحاب حکم وقای دارو میکنه، وقای دوا میکنه، ولی اهمیت قضیه جلوی استصحاب رو میگیره. چرا جلوی استصحاب رو میگیره؟ به خاطر که استصحاب افاده زن میکنه، افاده قطع که نمیکنه. لعل این که بچه ای آمده و از روی تاقچه این دوا رو برداشته و از بین برده، لعل این که در جارو و در تنظیف منزل این دوا از بین رفته و الان وقتی میره منزل این الان دوا دیگه فوت میشه. پس بنابراین نظر عرف در اجرا و عدم جریان استصحاب متفاوت است. نسبت به موارد مهمه عرف استصحاب جاری نمیکنه. استصحاب خیلی اگر مورد قابل اهمیت باشه، بله موارد عادی در اون موارد چرا جای استصحاب است. پس بنابراین منظور از میشود که استصحاب در امور عقلی، در استصحاب در امور عقلی که این به اصطلاح منظور استصحاب، اگر وجود منظور از وجود واقعی نفس وجود خارجی است، که این قابل استصحاب نیست. وجود خارجی به حال خود باقی است. استصحاب همیشه ابقاء اون وجود واقعی است ظاهرا و در مقام اثبات. و در اینجا اگر این مسئله است، خب این دیگه فرق بین حکم شرع و حکم عقل نداره. چه فرقی میکنه؟ استصحاب فرض کنید که امر واقعی را استصحاب میکنه، اثبات میکند، به اثبات اون امر واقعی و به استصحاب اون امر واقعی یک اثر عقلی هم ثابت میشه. پس بنابراین ما عدم المنع واقعی در حال صغر را استصحاب میکنیم، عدم المنع واقعی در حال صغر را با استصحاب عدم المنع در حال صغر اثبات عدم استحقاق میشه در حال چی؟ در حال شرع و در حال بلوغ. خب الان این حکم ظاهری، شما میگید حکم ظاهری رو اشکال نداره مترتب بر حکم ظاهری یک اثر عقلی باشه، ما حکم ظاهری عدم المنع را استصحاب میکنیم، مترتب بر عدم المنع عدم استحقاق عقلی ثابت میشود و این کفایت میکند دلیل اصولی. اصولی به صدد بیان مؤمنه، تبیین مؤمنه. خب در اینجا قطع مؤمن داریم، عدم استحقاق عقاب مترتبه بر استصحاب است که استصحاب اثبات عدم المنع را میکند ظاهرا، واقعا که نیست، استصحاب افاده زن میکنه، واقع رو که اثبات نمیکنه، اون عدم المنع را ظاهرا به ما قبل بلوغ سرایت میده. این سرایت عدم المنع قبل البلوغ به بعد البلوغ از آثار عقلیه او عدم استحقاق عقاب است. پس عدم استحقاق عقاب اثر عقلی یان مترتب علی عدم المنع ثابت ظاهرا بالاستصحاب. درست شد؟ پس این فرق نمیکنه. اگر اینطور باشه پس بنابراین کلام مرحوم شیخ که ایشون میفرمایند که این افاده عدم اصولی است، اون چی میشه؟ شیخ میفرماید که در استصحاب اصول باید برای اصولی قطع به مؤمن را یافت، قطع به مؤمن را ثابت کرد و ما در اینجا به قطع به مؤمن داریم بنابر فرمایش. پس کلام مرحوم شیخ را اصلا اشتباهی شما تقریر کردید. نظر مرحوم شیخ در اینجا این نیست، اشکالی که شیخ می کند از این جهت نیست که چون در استصحاب ما امور عقلی را ثابت میکنیم و این امور عقلی دارای آثار شرعی نیست، پس بنابراین قطع به مؤمن برای اصولی حاصل نمیشود. اگر این باب باشه در اینجا برای ما قطع مؤمن حاصله، چون نفس استصحاب اثبات حکم ظاهری است و بر آن حکم ظاهری آثار عقلی مترتبه. اثبات حکم ظاهری عدم المنع است، عدم المنع را ما استصحاب میکنیم به ما بعد بلوغ. وقتی که ظاهرا عدم المنع ثابت شد، قطعا این عدم المنعی که با استصحاب ثابت شد اثر عقلی و عدم استحقاق. عدم استحقاق پس چی؟ ثابت میشه. با عدم استحقاق اثبات عدم استحقاق دیگه ما نیازی به قواعد قهقاب بلا بیان نداریم. درست شد؟ این پس معلوم میشه شیخ از این نظر نمیگه، کلام شیخ ایراد شیخ برای این نیست که در استصحاب فرض بکنید که امر عقلی ثابت میشه یا ثابت نمیشه که شما اشکال وارد کنید بگید در اون جایی که به وجود واقعی آثار مترتب بشه استصحاب متکفل اون نیست، که در این هم اشکال کردیم. اگر به وجود ظاهری و به حکم ظاهری استصحاب جاری بشه، در اونجا آثار هم برش مترتبه ولو آثار عقلی باشه. منظور شیخ این نیست. منظور شیخ چیست؟ منظور شیخ این است که آقا استصحاب یک زنی یا دلاله است، افاده زن میکنه استصحاب، و اصولی افاده زن بر اون کفایت نمیکنه. اصولی باید قطع به مؤمن پیدا بکنه. شما اگر عدم منع را استصحاب کنید، اگر عدم استحقاق را، حتی عدم استحقاق را شما استصحاب کنید به ما بعد بلوغ، نهایت چیزی که استصحاب در اینجا ثابت کرده است افاده زن به عدم استحقاق است، قطع به زن که نیست، چون استصحاب که قطعی چیز افاده قطع نمی کنه. استصحاب مثل سایر احکام ظاهری است، مثل سایر اصول امارات است، افاده زن می کنه. اصولی باید قطع به مؤمن براش حاصل بشه و در اینجا ظن به مؤمن براش پیدا شده. ظن به مؤمن کفایت نمیکنه از فرض بکنید که از رفع تکلیف، محتاج است برای ادمی شرط که اثبات براءت به قاعده قوه عقاب بلا بیان. با قاعده قوه عقاب بلا بیان دیگه ما از استصحاب بی‌نیاز هستیم. این اشکال شیخ اینو میخواد بگه، نه تقریبی که آقای خویی کرده. استصحابی که مقصود شیخ هست که کافی نیست، این است که استصحاب افاده زن میکنن و وقتی که افاده زن کرد دیگه در اینجا که برای اصولی کفایت نمیکنه. جوابی که ما از مرحوم میتونیم به مرحوم شیخ بدیم، بگیم اگر اشکال شما اینه، این اشکال در همه استصحابات وارده. شما در استصحاب طهارت، در استصحاب احکام ظاهری، در تمام اینها با همین استصحاب رفع تکلیف میکنید، با همین استصحاب شما میاد تکلیف رو برمیدارید، با همین استصحاب اثبات رو تکلیف میکنید. استصحاب وقتی که حجت شد شرعاً چه فرق میکنه؟ این استصحاب چون استصحاب من شأنه افادت الزن لا افادت القلب، شارع این افاده زن را حجت میداند، این افاده زن از نظر شارع حجت است. پس بنابراین اگر قرار بر این باشه که استصحاب حجت باشد، دیگر فرق بین استصحاب امر عقلی یا امر شرعی که موجب آثار عقلی است و بین استصحاب امر شرعی که موجب ترتب احکام شرعی است دیگه در اینجا فرقی نخواهد بود و افاده زن در اینجا برای اصولی هم کفایت خواهد کرد. این به اصطلاح جواب از مرحوم شیخ و همینطور از و اما اشکال دوم مرحوم شیخ. اشکال دوم مرحوم شیخ اشکال امتنی است از اشکال اول. مرحوم شیخ می‌فرماید که اونچه که ما در استصحاب لازم داریم وحدت موضوع است در زمان متیقن و از زمان مشکوک. موضوع ما در زمان متیقن و مشکوک باید واحد باشه. اما اگر موضوع در زمان متیقن یه شیء امر دیگری بود، در زمان مشکوک موضوع ما امر دیگری بود، خب در اینجا استصحاب نمیشه. فرض کنیم بار مثال موضوع ما برای اکرام زید عبارت است از آدم، اکرم زیدن این کان آدمه. خب الان در این ظرف ما قطع به علم زید داریم، دو سال دیگه میشه، سه سال دیگه میشه، اصلا زید براش فراموشی پیدا میشه، هر چه خونده یادش میره. درست شد؟ حالا آیا ما میتوانیم آن وجوب اکرام در زمان علم را استصحاب کنیم به زمان نهازا و بگیم اون اکرام الان ثابته؟ نه. چرا؟ چون موضوع برای اکرام علم بود، الان این علم مبدل به جهل شده، دو موضوع شده. موضوع ما در زمان متیقن و در زمان مشروط دو تاست. در اونجا زید به وصف عالم بود، در اینجا زید به وصف جاهل. چون اختلاف موضوع شد دیگه جای استصحاب دیگه در این صورت نیست. این حالا بیان مرحوم شیخ. منظور شیخ این است که در حال استصحاب عدم من یا استصحاب عدم استحقاق، این عدم من خورده به عدم المنع سبی من حیث انه سبیان و از حیثیت سبابت، و حیثیت سبابت در در خود تحقق موضوع برای عدم المنع دخیل است. یعنی شارع به سبی من حیث انه سبیان و زو سبابت و تپولیت حکم به عدم من را عدم استحقاق میکنه. حالا اگر این سبی کبیر بود چی؟ حکم به چیز نمی کرد، حکم به عدم من نمی کنه. پس در اینجا سبابت وصف مقید است برای تحقق موضوع. از سبی و به عنوان انه سبیان رفع عنه القلم، رفع عن سبی القلم حتی یحتلم نداریم. پس بنابراین رفع قلمی که از سبی است تا وقت احتلام، این رفع از سبی، این سبی به وصف سباوت در اینجا موضوع برای رفع قلم است. نه من حیث انده انسانو، نه من حیث انده ناطقون، نه من حیث انده ماشن، من من حیث انده سبیم. حالا بعد از بلوغ این دیگه سباوت دیگه منتفی میشه. وقتی سباوت منتفی شد تبدل موضوع شده. پس موضوع ما در زمان متیقن سبی بود، موضوع ما در زمان مشکوک کبیر است و این دو با هم دیگه چی هستن؟ تفاوت دارن. این اشکال، اشکال متینی است. اشکال مرحوم شیخ در اینجا به این به اصطلاح مسئله برمیگرده. حالا تقریبی که بیانی که در اینجا به اصطلاح مرحوم آقای خویی در اینجا به اصطلاح کردن و مطلبی رو که بسته در اینجا نقل شد، یعنی بیانی که در بستی که در اینجا داده شده، این است که مسئله را در عالم جعل و عالم انشاء احکام جعلی ایشون، احکام انشائی ایشون به اصطلاح میدان به اصطلاح قرار دادن. بودن دو مرتبه ما برای حکم داریم. مرتبه اول حکم مرتبه جعل است و آن جعل احکام انشائی است در ظرف انشاء بدون توجه به تحقق موضوع خارجن، و در این مسئله بین سبی و بین غیر سبی، بین بالغ در اینجا فرق نیست. یعنی شارع حرمت را روی خمر آورده، چه این که انسان باشه یا انسان نباشه الخمر حرامه، حرمت را روی زنا برده، از زنا حرامه چه انسانی باشه یا انسانی نباشه، حرمت را روی سرقت برده چه انسانی باشه یا انسان نباشه، وجوب را روی صلات برده، روی صوم برده و امثاله. این میشه احکام، احکام انشائی، درست شد؟ یک مرتبه دوم حکم مجهول است، یعنی موضوع برای این حکم در صورتی که باشد این حکم فعلیت پیدا میکنه. حالا این دو مرتبه که از البته خب در اینجا احکام تنجزی و اینها داریم که اینها رو همه رو دیگه به اصطلاح فعلا ازش صرف نظر شده. پس ما دو مرتبه برای حکم داریم، یه مرتبه برای جعل داریم، یک مرتبه برای مجعول داریم. برای جعل بین سبی و بین کبیر در اینجا فرق نمی‌کنه، هر دوی اینها مشمول احکام انشایی هستند. در مرتبه مجعول سبی مشمول احکام مجعول نخواهد بود. چرا؟ چون رفق قلم عن السبی حتی یهدلیم. پس چه شخصی مشمول حکم مجعول است و حکم برای او فعلیت دارد؟ حکم برای کی فعلیت داره؟ برای کبیر، برای باله. حالا در بحث استصحاب عدم من، این عدم من، این نفس عدم من، عدم من اگر عدم المنع فعلی باشه، عدم المنع انشائی باشه، اون عدم المنع انشائی عرض کنم حضورتون که اون نیاز به استصحاب نداره، چون عدم المنع انشائی هم شامل سبی است هم شامل غیر سبی است. به طور کلی در مقام انشا اصلا ناظر به سبی نیست و ناظر به کبیر نیست اون عدم المنع، تا اینکه نیاز به استصحاب داشته باشیم. اون استصحابی که محتاج به او هستیم، اون استصحاب استصحاب فعلی است و استصحاب حکم مجعول است. آن استصحابی است که الان این سبی که الان سبی هست، الان راجع به این سبی، الان حکم عدم المنع الان در اینجا فعلیت دارد. یعنی شارع به سبی حتی یحتلم رفع قلم کرده است، گفته است که این انسان حتی یحتلم رفع عنه القلم. پس حکم عدم المنع به نسبت به سبی الان چیست؟ فعلیت دارد. به نسبت به کبیر فعلیت نداره. درست شد؟ نسبت به کبیر نمیدانیم که آیا به نسبت به کبیرم فعلیت دارد یا ندارد. این استصحاب سباوت را، این استصحاب عدم المنع فعلی را ما از حال سباوت به بعد البلوغ منتقل میکنیم. یعنی میگیم اون حکم فعلی، حکم انشائی که اصلا کاری نداره، اصلا به سبی و اصلا به انسان کاری نداره، اون شارع در مقام انشای خودش رفع حکم میکند اما لا یعلم. اون اصلا اون چیزی که لا یعلم است اون مرفوع است، اون چیزی که لا یقدر علا فعلی هست اون مرفوع است، اون چیزی که مستر است اون مرفوع است، اون نسبت به حکم انشایی است. اما در مقام خارج وقتی که روی مصداق میاد، این سبی الان میشه چی؟ مشمول حکم فعلی عدم المنع میشه. این حکم فعلی عدم المنع در استصحاب به ما بعد بلوغ سرجان داده میشه، این همین حکم فعلی. پس در حکم فعلی است که ما احتیاج به استصحاب داریم، در حکم انشایی نیاز به استصحاب نداریم. در حکم فعلی که نیاز به استصحاب داریم، این مقید به عنوان سباوته. یعنی سبی به عنوان سباوت الان مشمول حکم فعلی عدم المنع است، ولی وقتی که حتی یحتلم و اصبح کبیرن، در اونجا تبدل موضوع شده، موضوع ما در زمان متیقن سبی است و در زمان مشروط موضوع میشه کبیر. اختلاف موضوع موجب عدم چی؟ عدم استصحابه. این اشتار با بیانی که تقریبی که آقای به اصطلاح در بستاچ آقای خویی بود با این بیان چیز کردن، ایشون آمدن و این حکم رو در اینجا سرایت دادن، به اصطلاح یعنی اشکال رو به اصطلاح بس دادن. جوابی که آقای خویی از این مسئله میدن، مسئله را نسبت به حکم فعلی در اینجا مطرح نمی کنن. میگن ما اصلا نیاز به استصحاب حکم فعلی نداریم تا اینکه شما بگید حکم فعلی برای سبی مقید به سبابته و این حکم مقید به سبابت محقق موضوعی است که اون موضوع در زمان مشکوک کبیر است و فرق می کنه. نه، ما اصلا بیان حکم انشائی رو استصحاب می کنیم. یعنی میگیم آیا شارع حکم به عدم من در ظرف انشاء کرده یا نکرده؟ اصلا ما کاری به سبی و غیر سبی نداریم. اون حکم انشائی هم شامل سبی است، هم شامل چی؟ شامل غیر سبی. پس با این حکم انشائی عدم المنع، با این حکم انشائی که الان همراه با سبی آمده و به فعلی تبدیل شده ها، یعنی الان همراه با سبی دو تا حکم داریم، یه حکم انشائی داریم، یه حکم فعلی داریم. حکم فعلی در تحت حکم انشائی است. این حکم انشائی از بالا میاد، حکم فعلی از پایین. الان این سبی با دو حکم داره جلو میاد، حکم انشائی هم سبی و هم غیر سبی را شامل میشود، انشائی عدم المنع. این حکم انشائی چون الان همراه با سبی هست، ما این حکم انشائی را سرایت میدیم به زمان بعد بلوغ. پس نیازی اصلا به حکم فعلی ما نداریم تا اینکه شما بگید اختلاف برای این موضوع. من خیال میکنم این جواب خیلی جوابه بحث میشود که از اون جوابات یا از حکومه سکلا باشه، به جهت این که شاید شما متوجه شده باشید، به جهت این که حکم انشائی، گرچه این حکم انشائی نیاز به تحقق موضوع خارجی نداره و به اصطلاح آقایان تعلق به قضیه حقیقیه، تعلق به قضیه حقیقیه پیدا کرده، به عنوان قضیتون حقیقیه حکم انشائی در اینجا مطرحه. مثل که فرض کنید که الخمر حرامون، سوا اون وجد الخمر فی العالم او لا یوجد الخمر فی العالم، درست شد؟ لا یوجد، بل اذا وجد الخمر فی العالم اصبح هذا حکم فعلیه، درست شد؟ آقایان میگن که در ظرف انشاء و در ظرف جعل احکام همه احکام قضایای حقیقی است، یعنی اصلا کاری به مکلف و به مصداق خارجی و به اون موضوع خارجی نداریم. اصلا انسانی در روی زمین هم نباشه، باز احکام انشایی به حال خودش باقیست. اگر انسان بود، حکم مجبور میشه، حکم فعلی میشه. خب گرچه حکم انشایی قضایای حقیقی است، ولی آیا این حکم انشایی متعلق میخواد یا نمیخواد؟ این درش صحبته. اصلا آقایون یادشون رفته که این حکم انشائی به چی تعلق گرفته. حکم انشائی در حرمت خمر به حرمت خمر تعلق گرفته. حالا خمر در عالم باشه یا نباشه ما رو کار نداریم، ولی بالاخره به آب که تعلق نگرفته، حرمت روی خمر رفته، درست شد؟ حالا ما از اینا سوال میکنیم این حکم عدم منع انشائی به چی تعلق گرفته؟ عدم المنع نسبت به چی؟ عدم المنع نسبت به اتیان. اون اتیان کیه؟ آیا سبیه؟ یا اما سبی و غیر سبیه؟ بالاخره یه چیزی میخواد دیگه. این حرمت خمر، حرمت، چون ما میگیم عدم المنع عن الفعل، این فعل چی انجام میده؟ دیوار که انجام نمیده، درخت تو صحن انجام نمیده، اینو بنده و شما انجام میدن. عدم المنع عن الفعل، این فاعل آیا در مخیله شارع بوده یا نبوده؟ اگه نبوده که خب شارع ببخشید یه خورده کم داره، به جهت این که این از پرنده هوا که توقع عدم المنع نداره، از این مکلفی که یه زمین را میره توقع عدم المنع داره، یا درخت توقع نداره. عدم منع شارع به فاعل تعلق گرفته. حالا بگیم فاعل سبی باشه یا کبیر باشه، شیخ باشه یا مذکر باشه، اون دیگه مسئله هست. پس این عدم المنع کشی رو هوایی ما نداریم، عدم المنع معلق ما نداریم، عدم المنع فاعل از فعل. این عدم المنع فاعل از فعل کیست؟ سبی است یا هم مسئله یا کبیر؟ پس بنابراین وقتی که مشکوک شد ما متیقن نداریم، چی میخوای استصحاب کنیم؟ الان بر ما مشکوکه که منظور شارع از ترخیص در فعل که عبارت اخرای عدم المنع، این ترخیص منظور از شارع چیه؟ آیا فاعل صدیر است یا اعم از فاعل صغیر و فاعل کبیره، کدام یک از این دوست؟ پس در حکم انشایی ما در اینجا گیر کردیم. وقتی در حکم انشایی گیر کنیم، ما قطع به مستصل نداریم تا اینکه بخوام رو استصحاب کنیم. این چی؟ این اشکال جدی بر اولا کلام آقای خویی. مرحوم آقا آمدن در اینجا در حاشیه قضیه رو آمدن درست کنن، ولی ظاهرا نمیدونن گیر ما میافتن. آمدن ایشون یه حاشیه زدن، فرمودن که بچه ناخلف همینه دیگه. ایشون آمدن این عدمون من را عدم من ازلی گرفتن. خیلی دیگه کار خراب تر شده. عدم من ازلی یعنی اصلا قبل از خلقت انسان، قبل از خلقت بشر، قبل از خلقت این سبی، اصلا سبی وجود نداره. آیا عدم من بر ازل حاکم بوده یا نبوده؟ همین استصحاب عدم ازلی که آیان دارن میگن دیگه، همین استصحاب. مثلا اصالت عدم تذکر چیکار میکنن؟ بیان اون استصحاب عدم ازلی رو آیان انشاءالله در بحث استصحاب حساب اینا درست شد. در مسئله استصحاب در عدم من، عدم من در ظرف عدم شارع قبل از اینکه انسان رو خلق بکنه، آیا انسان رو به انسان تکلیف میکرد؟ قبل از این خلقت انسان تکلیفی نبود دیگه. اون تکلیف را ما در زمان وجود انسان استصحاب میکنیم، این میشه استصحاب عدم. اون استصحاب و بر همین اساس آمدن، البته خب اون یه بحث دیگه است که آمدن استصحاب عدم نسخ را آمدن ثابت کردن و حتی محدث استرابادی گفته اصلا با این که از او اخباری این هست، اصلا استصحاب اون عدم را آمدن اصلا جزو چیز شمردن، اصلا خودش مقومه برای فقه آمدن شمردن. که خب حالا این خیلی بهش نیاز به بحث به این نیست و ازش ما رد شدیم. این استصحاب عدم، استصحاب عدم ازلی یعنی استصحاب قبل الوجود، استصحاب قبل الخلق، استصحاب قبل الشرع، این استصحاب عدم ازلی را ما استصحاب میکنیم به زمان چی؟ به زمان وجود زید و سبابتش و بیا بالا 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 تا بلوغ و احترام و در زمان چی؟ در زمان تکلیفش. همون استصحاب را استصحاب میکنیم تا وقتی که مانع پیدا بشه، تا وقتی رادع پیدا بشه. وقتی رادع پیدا شد، اون موقع اون استصحاب دیگه در انسان کاری نداره. این میشه استصحاب عدم ازلی. با استصحاب عدم ازلی که اصلا ما کاری به مقام جعل و مجعول و اینا نداریم، به قول مرحوم آقا. اصلا ما با استصحاب عدم ازلی اثبات عدم من را میکنیم به مقابل تکلیف. چه اشکال داره؟ اشکال نداره. اما نکته ای که در اینجا به نظر میرسه این است که در استصحاب عدم ازلی موضوع ما از باب سالب به انتفاع موضوع در اونجا حکم بهش بار شده. چون انسان نیست، عدم من در اونجا ثابت است. این نکته است، اینو باید در اینجا دقت کنیم. چون ما در ما قبل وجود انسانی وجود ندارد، از باب عدم انسان ما در اینجا حکم به عدم شده. اما اگر انسان وجود داشت، باز شارع حکم عدم من میکرد یا نمیکرد؟ این دیگه مشکوکه. درست شد؟ اشکال درست شدی؟ در استصحاب عدم ازلی، اشکالی که بعدا حالا در بحث استصحاب میان میکنیم، در استصحاب عدم ازلی موضوع ما عدم الوجود است. و کم فرق بینه و بین الوجود. چون موضوع ما معدوم است، در اینجا یک آثاری لازمه عقلی اوست که عدم و من باشه و امثال ذالک و عدم فرض کنی که صفات متضاد و اینها باشه که در بحث‌های مختلف میاد. پس بنابراین مثل که فرض کنی که میگم که الان بنده بر شما ترخیص شرب خمر را میکنم در این اتاق. خب این اتاق اصلا خمر نیست تا اینکه بنده ترخیص کنم و ترخیص نکنم. حالا اگر خمر آمد، بازم بنده میگم ترخیص میکنم؟ ترخیصی که الان من دارم میکنم بر شرب خمر به خاطر اینکه خمر منتفیست. چون خمر منتفیست، حالا ترخیص کردن من و ترخیص نکردن من فایده‌ای نداره.
حالا اگر در این اتاق خمر پیدا شد، وقتی آیا حکم من میتونم اون ترخیص در ظرف عدم را به زمان وجود هم سرایت بدم؟ دیگه در اینجا نمیشه. پس بنابراین در استصحاب عدم ازلی موضوع مستصحب ما شیء معدوم است. چون انسان معدوم است، عدم المنع بار میشه. اما اگر انسان موجود بود، بازم عدم المنع بود؟ نه، بس که الان ما موجودیم. الان که ما موجود هستیم، عدم المنع ما چه آیا موجوده؟ آیا حالت یقین ما داریم؟ معنی یقین داریم که الان شارع نسبت ما غالب ترخیصه؟ الان رو یقین داریم شارع غالب واقع شرعی است برای ما؟ یقین نداریم، مشکوکه. پس معنی ما اصلا متیقن نداریم. از بیخ اصلا استصحاب اصلا چی میشه؟ اصلا منتفی میشه.
احتمال ان يكون العلامه مراده على مبنى القوم من عدم شرطه. يعني انا ارى ان الفاصل بين الذي تفضلتم به هو خلاف مبنائي. انتم حينما قسمتم الحكم وقلتم انه يوجد رتبه من الحكم هي الحكم الاجمالي.
اصلا لا فرق بين هذا المصدر.
سيدنا في الحكم الانشائي لا يلزمون وجود متعلق، يعني يلزمون وجود موضوع.
اصلا احمد المسألة الحكم الإنشائي في اختلاف مع هذا الذي يعني أخيرا أنا قلت. بالنسبة للحكم الإنشائي الشارع إذا يريد أن يجعل حكم لابد أن يجعل أول الحكم وبعد التعلق بأي موضوع. كان موضوع موجودا
ويكفي.
فعلى هذا إحنا نقول في هذه المسألة إذا مثلاً الشارع إذا يريد مثلاً يحرم الخمر، خب لازم أن يصبر أولاً الخمر بهذا الحسية الخصوصية الإسكار، ولا يختلط بين الخمر وبين الماء، بين الخمر وبين الشرب، لازم أن يفرق بينهما، ويشوف هذا الخمر سواء كان موجود هذا الخمر في العالم أو لا، سواء أن يكون مثلاً شجر عنب موجود أو لا، يعني النفس والتصور لازم كل شخص
كل الخصائص تؤدي إلى المضرة والمفسدة.
كل الخصائص لابد أن يصبر الشارع هذا التصور، تصبر الطاق وقد يحكم عليه بالحكم.
الحكم أو الحكم لا يقول هذا مبناكم الشريعة.
والحكم إن شيء هكذا لا أضع يقولون يشترك فيه السبي وغير السبي، لأنه أصلا يعني على ليس هذا أنا مبنى
غير منظور فيه الصبي، غير منظور فيه الصبي
أصلا، غير منظور. نعم
لا ما يشترط فيه.
نعم
أصلا لا موضوع له، لم يتوجه الشارع إلى الموضوع.
لا تفضل. ولكن أنا أقول الأحكام في اختلاف. بعض الأحكام مثل الخمر الحكم يتعلق على الخمر، ولكن بالنسبة إلى عدم المنع الآن يتعلق إلى أي شيء؟
الإتيان كما تفضلتم
على الفاعل.
الإتيان
الشيء
عدم المنع بالفعل.
الفعل يحتاج إلى الفاعل أو لا؟ تتوقع الفعل من الشجر؟
لا هذا أو من
الطير. أحسن.
بس من عالم الفعل لا انظر اصلا الى الشجر
ولا لا. لازم ان الشخص اذا مثلا يريد ان يجعل شيء لازم يتصور الفاعل او لا يتصور. اصلا هذا مستحيل. مثلا اني اجعل هذا المساله في 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 رخصه من هذا المساله. خب اني اجعل الانسان اصلا لا اتلفظ اني بالانسان، لا اعشق بالانسان. اني اجعل كل شخص يريد مثلا أن يفعل هذا يجعله في رخصة. المقصود من الجعل في رخصة هو المقصود الطيور أو الحيوانات أو الأشجار أو الإنسان. يعني مورد الخطاب ما هو؟ مورد الخطاب المورد هو تعلل الخطاب والإنسان الفاعل.
لابد هذا يكون
أحسن. فصف على الإنسان الفاعل في الصغر أو الإنسان الفاعل في الكبار.
لابد نحن نحدد في الصغر أو في
أحسن.
ولكن سيدنا على مبناكم الشريف الذي تقدمتم به، ولكن على مبنى قوم هم لا يفصلون، هم يقولون الأحكام متعلقة.
قوم مجانين ما ليش هلا قومين القوم بمن شمارته؟
أنا أقول احتمال العلامة يكون جواب سيدنا وأنا المجنون بس.
أصلاً ليس المسألة على مبني وعلى مبنى الغوم. انا اقول اصلا اهم لا يفهمون الحكم الانشائي، الحكم الانشائي فيه اختلاف.
انا لا افهم كذلك.
لا 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 انت تفهمون ولا الحكم الانشائي بالنسبه الى كل شيء فيه حكم خاص. الحكم الانشائي بالنسبه الى مثلا من باب المثال الحرمه الزنا، انا مثلا الان افصل لكم حرمه الزنا. حرمه الزنا يتعلق باي شيء؟ يتعلق بالشجر او يتعلق بالحيوان او يتعلق بالحره
بالانسان.
احسن
شروط خاصة كذلك.
الحرمة الزنا يتعلق بالإنسان، الإنسان الصغير أو الكبير، يعني في مقام الإنشاء لا في مقام الفعلية.
أنا أعتقد بهذا الكلام 100%.
شوية 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 شوية. حرمة الزنا يتعلق بالإنسان الكبير فيخرج عنه الصغير،
غير متزوج مع غير زوجته مع كل
شيء. أحسن بس إحنا نقول أن نفس الحكم الإنشائي، أن نفس الحكم اللي يتعلق بالإنسان الفائل المختار الكبير، هذا هو المهم. وهذا الغم غفلوا عن هذا المسألة. أنا في الأحكام في اختلافات مختلفة، يعني في اختلافات كثير. يمكن مثلا شيء يتعلق بموضوع خاص ولا يتعلق بالفاعل، مثل حرمة الخمر. حرمة الخمر، الحرمة يتعلق بالخمر. يمكن مثلا يعني الشاعر يقول في عالم الجعل وفي عالم الإنشاء أصلاً أنا لا مثلاً أتصور الإنسان سبياً ولا كبيراً ولا مجنوناً ولا نائماً أبداً، بل أتصور الخام
هم كذا يقولون.
أحسن، ولكن هذا بالنسبة للخام، لا بالنسبة لعدم المان. عدم المان التعلق فيه اختلاف.
لا يعني عدم، نحن يمكن نتصور مثل هذا. عدم
أصلاً من أصلاً مستحيل. أصلاً كيف أصلاً بالنسبة إلى الزنا كيف أنتم تفسرون الزنا؟ كيف تتصورون؟ يمكن أن تتصورون الزنا بدون الزاني؟
لا صحيح. أنا أتصور، لكن لا يشترط أن أتصور كل الشرائط.
بس نفس الشيء. أصلاً عالم إنشاء العالم الإنشاء هكذا، يعني الحكم الإنشائي، الحكم الإنشائي ليس فيه إطلاق، ليس فيه السكوت، الإسقاط والإبهام. الحكم الإنشائي هو الحكم الذي يتعلق على موضوع بالأوصاف الخاصة بالموضوع. هذا هو الحكم الإنشائي. بس الفرق بين الحكم الإنشائي والحكم الفعلي هو عبارة عن المصداق في الخارج. بس هذا. ولكن في جميع الكليات وفي جميع الخصوصيات اصلا لا فرق بين الحكم الانشائي وما بين الحكم الفعلي.
هذا على مبنائكم الشريف
مبنائي ومبنى الغمان، مش فرق بين هذا المساله. يعني اصلا مستحيل مثلا شخص يتصور ان الشارع يحكم بالزنا واصلا لا يشوف من يزني.
سيدنا
يمكن ان يكون خب هنا نقول الزنا يتعلق بالشجره. وإذا كان هكذا يعني يقول الزنا في العالم حرام، سواء الشجر يزني أو الحيوان يزني أو الطير يزني، وهذا مستحيل. الإنسان العاقل لا يتكلم هذا. الشارع إذا يحكم بحرمة الزنا لازم، البتة لا محالة، لازم أن يكون هذا الزاني أن يكون فاعلا مختارا كبيرا ذو أوصاف كذا، من حيث هذا الخصوصية يتحقق موضوع ويحمل عليه هذا الحكم.
وهذا هو الحكم. هذا الاستصحاب حينئذ يصير فكرة واضحة. سيدنا أنا أقول أنتم مرة تفضلتم أن يوجد حكم إجمالي، أنتم قسمتم في مراتب الحكم، قسمتم أربعة أربعة أربعة، قلتم أنه أحد الحكم الإجمالي.
الحكم الإجمالي فيه اختلاف، ليس حكم الإنشائي.
نعم هو هذا يقولون على الحكم الإنشائي هو حكم الإجمالي.
لا يقولون، هم يفسرون. يعني على حكم الإنشائي نفس الحكم الفعلي الذي إحنا نعتقد فقط الاختلاف بين أنه الحكم الفعلي هو في المصداق الخارجي، ولكن على الحكم مش ليس في المصداق الخارجي، بس فقط هذا المسألة إنه هو القوم يفسرون. ولهذا إحنا نقول كيف يمكن مثلا الشخص يقول مثلا بالحكم الإنشائي ومع ذلك يقول بسريان أم بين السبيل؟ إحنا نقول الشارع إذا يتصور عن حكم الإنشائي، وقتی الشارع حكم إنشائي را تصور میکنه، این حكم إنشائي را تصور میکنه یا نمیکنه؟ اگر بگید اصلا تصور نمیکنه، خب این لحظه اصلا محاله. تصور میکنه. چی تصور میکنه؟ بنده الان شارع هستم.
خب حسب بیان سید خوب
من میخوام اینو بگم اصلا سید خوی اشتباه کرده، اصلا حکم انشائی رو نفهمیده.
من اشتباه مبنائی
نه مبنائی نیست، اشتباه مبنائی نیست، اشتباهی که اون مسئله‌ای که ما راجع به حکم به اصطلاح اجمالی داریم با اون اصلا در اینجا فرق میکنه. اصلا اشکال در اینجا از نظر حکم انشائی بین ما و بین آقای خویی، حکم انشائی یکیست. یعنی شارع در مقام انشا قبل از اینکه اصلا فرض بکنی که انسانی در این دنیا بیاد، قبل از خلقت آدم و حوا، شارع احکام انشائی را همه را جعل کرده. اینو ما اینو میگیم. الان بنده شارع هستن، قبل از خلقت آدم و حوا این احکام انشائی را جعل کردن. بنده زانی را، حرمت زنا را چطور جعل کردن؟ قبل از اصلا خلقت آدم و حوا، قبل از اینکه قابیل و حابیل بیان. چیه؟ انسان کبیر مختار دارای این صفات، یحرم علیه زنا. درست شد؟ پس این حرمت تعلق گرفته به چی؟ به این، به این انسان، به این موضوع، با این خصوصیات. نه اینکه زنا حرام است. مقصود از زنا چیه؟ ما فعلا حکم انشایی هستیم. اینکه نشد که ما فعلا در حکم انشایی هستیم. بابا این زنا چیه؟ حیوانه؟ خوردنیه؟ فرض کنی که نوشیدنیه؟ نه ما فعلا در مقام انشایی. که نمیشه که بعد در مقام پایین تر یه دفعه میشه انسان. خب انسان چهار پاس، سه پاس، دو پاس. خب یه خود من نه دو پاس، یه خود حکم پایین تر. این نیست. حکم انشایی به اون حکمی میگن که در مقام جعل جمیع خصوصیات موضوع و ترتب موضوع بر اون لحاظ شده باشه، اون تا مصداق خارجی نداره هنوز. این میگن حکم انشایی. اون وقت با توجه به این مسئله، وقتی که در این صورت موضوع برای ما متیقن نیست.
آقای خویی که به همین معنا معتقدم به این که حکم انشایی با همین خصوصی را دفت مطمئن در اینجا قفلت کردن از این معنا.
بله دیگه، یعنی در مصداق خب اشتباه سر همینه دیگه. یعنی ببینید مسئله این است که بعضی دیگه نمیخوایم اعتراض کنیم به چیز، ولی مطلب اینه که تا یه مسئله برای شخصی پخته نشه و کاملا جا نیفته، نمیتوانه مصادیق را تطبیق بده به اون کلی. اینه استرام بوده ولی خب مشخصه. همین که ایشون میگن ما حکم انشایی رو میتونیم سرایت بدیم، اول همینجا سر به زنگا مچش گرفته میشه. حکم انشایی که راجبه کبیر نبود، از کجا شما اثبات میکنید برای کبیر؟ یعنی شامل کبیر هم خواهد شد؟ حکم انشائی یا باید بگید که ما نمیدانیم که شامل صغیر و کبیر است. اگر نمیدانید پس شما اصلا علم به متیقن ندارید. شما جهل به متیقن، شما جهل دارید. جهل رو که نمیشه دیگه استصحاب کرد. اگر شما حکم انشائی را اون از می شود که حد متیقن را سبی می دانید، پس اصلا نسبت به چیز مشکوک هستید، پس اصلا حالت سابقه نداره قضیه. که به خاطر اون استصحاب عدم ازلی هم که اونم که دیگه اصلا جا نداره.